بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 115 سطر 13 ثم اشار مدتا اخرى الى حصر المحرمات الاضافیه به قوله قل این محرم ربی الفواحش. آیه ای که شروع کرده بودیم، آیه 31 سوره اعراف بود که ما ازش خواستیم بعض احکام رو استخراج کنیم. آیه یا بنی آدم خود و زینت کن اند کل مسجد، اون آیه رو بیان کردیم. آیه بعدیش هم که آیه 32 باشه بیان کردیم. حالا الان آیه 33 رو که بعد از اون دوتا آیه قبل گفته شده میخوام بیان کنم. در این آیه 33 هم بعضی احکام آمده، لزوم مناسب است که مطرح بشه. البته لزومی نداره که اون احکام مربوط به صلات باشن، چون آیه 31 رو که مربوط به صلات قرار دادیم دنبالش رو دیگه داریم به مناسبت ذکر میکنیم، ولی اون که ربطی به صلات هم نداشته باشه. اگر تونستیم آیات رو مربوط به صلات کنیم چه بهتر، اگر نتونستیم کافیش کنیم آیه اول رو مربوط کنیم، خب آیه های بعدم به مناسبت ذکر میشن، ولی اون که مربوط به صلات نباشن بلکه مربوط به احکام دیگر باشن. ایشون طوری وارد بحث در آیه 33 میشه که مرتبطش میکنه به آیه 32. در ابتدای آیه 32 قول من حرم از زینت الله داشتیم که ازش استفاده کردیم یه صلات و اباحه رو، و با همین استفاده بیان کردیم که آیه 32 مؤکد آیه 31، یعنی آیه 32 رو به آیه 31 بستیم مرتبط کردیم. حالا هم داریم آیه 33 رو به 32 مرتبط میکنیم. قهرن این ست آیه به هم مرتبط میشن و جا داره که در اینجا به عنوان یک آیه در مجموعش به عنوان یک آیه بست کنیم. اما ارتباط این آیه 33 به آیه 32، از کردم که آیه 32 صلات الاباحه رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که همه چیز مباحند مگر اونهایی رو که دلیل حرام کرده. این آیه 33 هم با حصر بیان میکنه که اینها حرامند. مفهوم هست که مفهوم حجت هم هست اینه که مازاد بر اینها دیگه حرام نیست، بر اباحه هست. پس این هم داره صلات الاباحه رو بیان میکنه. لذا مرحوم قرنبیلی می فرماید ثم اشار مرتن اخرى، با قید مرتن اخرى میاره، یعنی یک بار اشاره کرد یا یک بار تاکید کرد و فرمود بار دیگه داره اشاره میکنه، پس باید به چیزی اشاره کنه که از آیات قبل استفاده میشه و اون چیز اصالت الاباحه است. اصالت الاباحه از قبل استفاده میشه، از این آیه استفاده میشه. از قبل استفاده شد صریح بود، تقریبا دلالت به قولشون دلالت واضحه بود. از این یکی استفاده میشه به اشاره است، چون منطوقش شمردن محرماته، مفهومش میشه اصالت و اباحه. رضا اینجا تعبیر به اشاره است، اونجا تعبیر به دلالت صریحه بود، دلالت واضحه بود. اونجا گفت دلالت واضحه است چون منطوق آیه بود، اینجا میگه اشاره است چون مفهوم آیه است. این مرات اخرى رو من معنا کردم به طوری که ازش استفاده بشه که اصالت الاباحه رو بار دیگر از این آیه میتونیم استفاده کنیم. یک بار از قول من حرم از زینت الله تا آخر استفاده کردیم، بار دیگر از قول انما حرم ربی الفواحش استفاده میکنیم به بیانی که گفته شد. ممکنم هست که البته ظاهر عبارتم با همین همراهی داره، ممکنه که ما مرتن اخرى رو اشاره بگیریم به اینکه بار دیگر حصر کردیم محرمات رو، نه بار دیگه اصالات الهبه های استفاده شد. یک بار محرمات در قول من حرم زینت الله اشاره شد، این بار دوم باز محرمات و حصر محرمات اضافیه در قول انما حرم ربی الفواحش تا آخر اشاره میشه، که این مرات اخرى رو ناظر نگیریم به اصالات الهبه، ناظر بگیریم به حصر محرمات. ظاهر عبارت هم این احتمال دوم رو تایید میکنه. البته هر دو محتمل درسته، یه جوری هم میشه هر کدوم رو به یکی دیگر برگردوند، ولی بالاخره به نظر میسه که دومی بهتر از اولی باشه، ولی اولی هم خوبه. البته محرماتی که در این آیه ذکر شده، در این آیه 33 ذکر شده، تمام محرمات نیست، بعضی از محرمات، ولی چون حسی که در اینجا به کار رفته حس اضافی است، لزومی نداره که همه محرمات ذکر بشه. گروهی فکر میکردن بعضی امور حلاله، خداوند همونها رو ذکر میکنه تا مشخص بشه که اینها حرامه، نه که بخواد بفرماید فقط اینها حرامه، بلکه در مقابل اونهایی که شما فکر میکردید اینها حرامه. بعضی رو میدونید که حس اضافی گاهی حس افراد، گاهی حس قلبه. حس افراد به این معناست که دیگری فکر میکرد زید و عمر آمد، میگیم نه فقط زید آمد، ممکن حالا دویست نفر دیگه هم آمده باشن، یعنی در بین این دوتایی که تو فکر میکنی فقط زید آمد، اون شخص اضافی نه هست رایی، نمیخواد بگه فقط زید آمد هیچ که دیگه نمیمد، میخواد بگه در بین این دوتایی که تو فکر میکنی فقط زید آمد، اون شخص اضافی و حس افراد میشه. یعنی اون دوتا فرض میکرد، فکر میکرد، ما حس میکنیم در فرد، میگیم همین یه نفر آمده. گاهی هم حس قلبه، او فکر میکرده زید آمده، ما میگیم نه فقط امر آمد، این حس قلبه، یعنی اونی که اون گفته درست بارو نمیکنه. حالا اگر کسان دیگه غیر از زید هم آمده باشند مشکلی نداره، چون ما فقط میخوام اون تصور مخاطب اون رو که فکر میکرده امر آمده اون نرد کنه. حس اضافی اینجا نینه. حالا در اینجا هم ممکنه کسی فکر میکرده که غیر از طیبات من الرزق مثلا اینا حلالن، هر چی که باشد بعد از او حرام است. خداوند میخواد بفرمه نه اینا حرامه، نه هر چی که هست حرامه، اینا حرامه، که میخواد اون تصوری رو که بعضی ها درباره طیبات دارند و اون طیبات رو حرام حساب میکنن رد کنه. نمیخواد همه ی محرمات رو بشماره، خود تصور کسانی که این آیه به خاطر اونها نازل شده رد کنه. پس هست میشه هست اضافی، قهرن محرمات هم میشن محرمات اضافیه، هست اضافی سالیشو محرمات اضافی میگیره. این به مناسبت همون هست. در پایان عبارت هست رو اضافی میکنه، اینجا محرمات اضافی میکنه، فرق نمی کنه، بالاخره معنیش همینه، یعنی همه محرمات ذکر نشده در اینجا، محرمات اضافی ذکر شده، ولی حسره، چون حسره مفهوم داره، وقتی مفهوم داشت اصالات الهبه ازش استفاده میشه. من این توضیحاتی که دادم به خاطر این بود که کلمه مرات اخرى مشخص میشه که برای چی مرات اخرى را آورده، و همچنین اضافی هم در ذهن معلوم میشه. بقیه چیزی نیست، از رو میخونم که محرماتی رو ذکر کرده که این محرمات رو انشاءالله توضیح میدیم. از صفحه 115 هستیم، سطر 13 هم سم مرشار و مرتن اخرى به این که محرمات منحصر هم. اما این حصر همون که کرده هم حصر اضافی است، یا به طبع محرمات اضافی هست. اشاره کرد به قولش که فرمود انما حرم ربی الفواحش. فواحش رو دو جور معنا میکنیم، اول این که هر گناهی که جرمش و قبحش شدید باشه بهش میگیم فواحش، که به گناه خاصی اختصاص نمیدیم فواحش رو، بلکه به گناهی که قبح شدید مربوطش میکنیم، هر گناهی شد قول دوم فواحش مربوط به زناست، یعنی مربوط به قولیشون، مربوط به فروجه که همون گناه جنسی حساب میشه. فواحش مازاده، یعنی ما یعنی گناهیست که زندیست که زاده فحشه و قبحه، زشت بودنش و بد بودنش زیاد باشد. و قیل المراد ما یتعلق بالفروج، یعنی زنبون یتعلق بالفروج. بعضی گفتن فواحش این گناه خاصه، بعضی گفتن نه گناه مخصوصی نیست، قبحش و شدتش با بقیه گناه فرق میکنه. ما ظهر منها و ما بطن، ما ظهر منها ما بطن وصف فواحشه و مراد از اون جهره ها و سره هاست، یعنی آشکار انجام بشه در ملای آن یا مخفی انجام بشه. این حرامه، اختصاص به آشکار نداره. حالا آشکار ممکنه جرم بیشتری باشه چون باعث ترویج فحشا هم میشه، اما بالاخره جرم منحصر به اون نیست. هم در حال جهر جرم هست، هم در حال سر جرم هست. ظاهر آیه یه مقداری تفسیر لازم داره، چون ممکنه کسی بگه ما فاحشه ظاهر داریم، فاحشه باطن داریم، که این وصف و وصف ذات خود فاحشه بگیره. ولی ایشون میفرماد نه، این رو وصف وقوعش بگیر نه وصف ذات بگیر، یعنی وقوعش آشکار باشد یا وقوعش مخفی باشد، در آشکار انجام شود یا در سر انجام شود، که وصف وقوعه نه وصف خود ذات. ولی اسم یعنی از اون چی که حرام است، اسم است. اسم رو دو جور باز معلوم میکنیم، یکی معنای عام، اسم یعنی ما یوجب الاسم، ما یوجب الاسم یعنی ما یوجب التمرد و الاسیان. این عمل گاهی گفته می شود این عمل اسیانه، مثلا شرب خمر رو، یا فرض کنید که دزدی رو میگیم اسیانه، اما دزدی اسیان نیست، دزدی سبب اسیان است، سبب تمرده، امر شده که دزدی نکنید. حالا اگر ما دزدی کردیم، این سبب تمرد اون امر و اسیان اون امر میشه، نه خودش اسیان باشه. اما چون گاهی اسم مسبب رو میشه بر سبب گذاشت، به این میگن اسیان، به خود این دزدی میگن اسیان. پس اسم یعنی مایو، اسم یعنی گناه، اما مراد از اسم در اینجا مایوجب گناهه، یعنی عملی که باعث گناه بشه، عملی که باعث اسیانی، عملی که باعث تمرده. حالا این عمل هرچی میخواد باشه. از اسم یعنی مایوجب الاسم و اختصاص به عمل خاص نداره، بلکه هر عملی که قبیح باشد و هر عملی که جرم به حساب بیاد و تمرد به حساب بیاد، ما اسمشو میذاریم اسم. بنابراین والاسم عرف آن برخواست فواحش عبارت شد از گناه مربوط به فروج که خاصه، یا گناهی که قبحش زیاده که بازم خاصه، اما والاسم میشود آن هر نوع گناه رو شامل میشه، چه مربوط به فروج باشد چه نه، چه قبحش زیاد باشد چه نه. بنابراین میشه عام، عطف عام برخواست میشه. این یه معنا. یه معنا دیگه این که اسم یعنی شرب خم، که اگر این رو بگیریم عطف عام بر عام دیگه نمیشه، عطف شیعی و شیعی دیگر میشه. اسم یعنی مایوجب الاسم. این قول خدا که فرمود والاسم تعمیم بعد از تخصیصه و عطف عام برخواسته. و قیل مراد از اسم شرب خمره. بعد یکی دیگر از محرمات بقیه، بقیه هم باز به دو معنا گفتن، یکی ظلم یکی شرب. البته ممکنه ما شرب رو سبب ظلم قرار بدیم، ولی سبب ظلم منحصر به شرب نیست. گاهی شرب باعث ظلم میشه، گاهی هم احساس کمبود باعث ظلم میشه. که ازش ما کبیر از اون ظلم کبیر به حسادت هم میکنیم. گاهی هم ترس باعث ظلم میشه و نوع ظلم ها رو اگه دقت کنیم مربوط به ترس میشه. کسی که نمیترسه ظلمی نمیکنه و هر چی بخواد مزاحمش بشه بهش بهم مهم نیست، اصلا مزاحم هم نشه، به کسی کار نداره. مثلا توجه میکنید یه حیوان بی آزاری داره از یه گوشه رد میشه، کسی که نمیترسه کاری بهش نداره، کسی که میترسه زود بالا میشونه میکشه، میگه فردا میاد مثلا من نیش میزن. اون که داره به این حیوان ظلم میکنه میترسه ظلم میکنه، اون که ظلم نمیکنه کارش نداره نمیترسه. پس منشأ ظلم بسیاری از اوقات ترس. و البغی و به غیر الحق، آدم فکر میکنه با این کلمه به غیر الحق فکر میکنه که بغی دو قسمه، یکی بغی به حق یکی بغی به غیر حق، ولی مرادی نیست. قید توضیحیه به تعبیر ما، تأکیده به تعبیر مرحوم عقل، میگه متعلقون به بغی معکدنده، در حالی که تأکید میکند بغی، یعنی قید نمیزنه، همونو تأکید میکنه. زیاد اینجور موارد ما داریم. میگه که هر کس نبیین رو به غیر حق بکشه، به غیر حق یعنی دو قسمت کشتن نبی داریم، یکی به حق یکی به نه. خب معلومه به غیر حق یعنی هر وقت که کشتن نبی اتفاق افته به غیر حق. یا کسی که بخواند خدا را بلا برهان، خدای دیگری را بلا برهان، جرمش اینه مثلا. خب حالا میشه خدای دیگری را با برهان خون؟ بر خدای دیگر برهان داریم؟ نه، یعنی هر خدایی که خونده بشود به غیر خدا بلا برهانه. این قیده رو ما در اصطلاح خودمون قیده توضیحی، اینجا هم همینطوره. هر بقیه که بخواد حاصل بشود به غیر حق. و انتو شکو بالله مالم یا نزل بهی سلطانن، و این که شرک به وزید به خدا، شریک خدا قرار بدهید، ما یعنی موجودی رو که خدا برهانی رو بر این شریک بودن اون موجود نازل نشده. وقتی برهانی رو خدا نازل نکرده پیدا نمیشه، پس برهان اصلا پیدا نمیشه. اگر شما برهانی درست کردید تخیلتونه و در واقع برهان نیست. تشرکو بالله ما یعنی شریکی رو که لم ینزل به اون شریک خدا سلطانی رو، یعنی برهانی رو. برهان رو سلطان هم میگن چون بر ذهن مسلط میشه. این عبارت با این قیدی که داره تحکم اون به مشرکین میتونست بگه انتو شکو بالله، اینم حرامه. اما فرمود تو شکو بالله مالم یه نزل بهی سلطانن، با این تحکم کرد، تعنه زد به کفار که شما بی برهان دارید اعتقاد پیدا میکنید. یعنی علاوه بر این که گفت اعتقادتون باطله، فهمون بشون که بی برهانه و آدم عاقل نباید بی برهان چیزی رو قبول کنه، اونم چیزی به این مهمی. تحکم به مشکی، تحکم یعنی تنه زدن، یعنی مسخره کردن، تحکمی سر مشکی. و تنبیه هست بر دو چیز: یک، علا وجود اتباع برهان، خط پایین. دو، و علا تحریم اتباع مالم یدل علیه برهان. تنبیه بر این است که اتباع برهان واجب است. چرا میفهمد تنبیه نمیفهمد دلیل؟ به خاطر این که عقل حکم میکند به این مطلب و چیزی نیست که بخواد با استدلال اثباتش کنید، بدیهیست که باید از برهان پیروی کرد. من تو ممکنه بعضی ها غافل شده باشد، این حکم عقل رو نبینند، کافیست که تنبیهشون کنیم و بیدارشون کنیم، آگاهشون کنیم که حکم عقل هست، نه اینکه اونها رو براشون چیزی اثبات کنیم. امر اثبات شده است، فقط کافیست که اونا رو توجه بدیم. تنبیه بر وجوب اتباع برهان. از کجا این آیه تنبیه میکنن؟ حیث یفهم، آیه تفهیم میکنن، یا یفهم از آیه انهو لو کان علی شرک برهانون، اگر بر شرک برهانی بود لوجب، واجب میشد که ما شرک رو قبول کنیم، چون مفاد برهان واجبه. آخه عبارت اینطوره که شما شریکی قرار بدید که لم ینزل بهی سلطانه، این چنین شریکی قرار بدید ممنون. معنیش اینه که اگر خدا سلطان رو ناظر می کرد واجب بود شریک خواهی بشه. بله؟ نه اینا قید نیست. آخه لم ینزل بهی سلطانه یعنی شریکی که هیچ سلطان خدا ناظر نکرده، هیچ شریکی رو خدا سلطان نازل نکرده. اگر شرک برهان داشت واجب بود، ولی برهان بر اون محال است، پس شرک ممنوع است و محال. کسانی که مشرکند مرتکب محال میشن، اونتا قفلتند، باید از خواب قفلت بیدارشون کرد. و علا تحریم از شدم عطف است بر علا وجوب اتباع برهان و متعلق است به همون تنبیه. تنبیهیست بر وجوب اتباع برهان، این یکی بود. دوم و علا تحریم اتباع ما لم یدل علیه برهانون، نمیشد اتباع کرد از اون چه که برهان بشه آن نشد. حرام آخری که خدا در این آیه ذکر کرده و انتقول و علالله ما لا تعلمون، بر خدا بگویید آنچه را که نمیدانید، یعنی بر خدا افترا ببند. این خیلی مسئله مشکلیه، چون اگر ما وارد اوصاف الهی بشیم و درباره اوصاف بحث کنیم، چه در وجود اوصاف چه در کیفیت اوصاف، و ندانیم که چنین وصفی برای خدا هست یا نیست، یا بدانیم این وصف هست کیفیتش رو ندانیم و در این حال بحث کنیم، این مصداق انتقول و علالله و لا تعلمونه، و این خود کار رو مشکل میکنه. چون ما در فلسفه الهی بحث در اوصاف خدا میکنیم، اگر وصفی رو اضافه کنیم بر خدا که دلیلی برش نداریم جز ما لا تعلمونه، یا کیفیت وصفی رو تبیین کنیم، مثلا بگیم خدا عالم است و ما اینجوری عالمه، یا خالق اینطوری خلق کرده، این مصداق انتقول علالله ما لا تعلمون میشه و سخت احتیاج داره به اینکه ما احتیاط شدید کنیم. خود برمون محقق هم این مطلب رو تذکر میده، میگه ان الله یعلم و کذا ولم یکن کذالک، بگیم خدا اینو میدونه یا اینطوری میدونه در حالی که این درست نیست. خیلی در فلسفه این مسئله مطرحه که خدا چگونه به موجودات عالمه، با صور مختصمه یا با جور دیگه. اینا رو وقتی ما داریم برای دیگران توضیح میدیم، بعد بگیم گفتن اینطور یا احتمالی از احتمالات این است، قواعد ما اینطور اختزا می کنن، نباید بگیم حتما اینطوره. اگه این حتما اینطوره، خب یه چیزی رو که جز لا تعلمون است خدا نسبت داده. مگه بگیم برهانمون اینقدر قوی است که کشف از واقع می کنه، ایش تخلفی هم نداره، و اطمینان کنیم و بگیم اگر اینطور باشه که حالا خیلی بعیده بتونی بیان چه برهانی داشته باشه. برای فهم یعنی بگیم که ما به اندازه توانایی خودمون بحث میکنیم، نمیخوام من بگیم 100% همینطوره، این اشکال نداره، بگیم میخوام بحث کنیم ببینیم، به اندازه فهم خودمون بحث میکنیم، ولی نسبت نمیگیم، نمیگیم اینطوریست. همونطور که اصلا محتمل است این باشه، محتمل هم از توی دیگه باشه، اینه دیگه اشکالی نداره اگه اینطوری بحث کنیم.
بحث
تفکر ببینید دستور داده خدا یا قرآن دستور داده که در اوصاف الهی مثلا تفکر کنید. تفکر کنید یعنی چی؟ یعنی ببینید خدا چگونه این وصف داره، یا نه متوجه بشید که این وصف داره و از این وصف به عظمتش ببرید. همین الان کسانی که نمیدونن خدا چگونه به موجودات عالمه، ولی یافتن که خدا به همه موجودات عالمه، وقتی فکر میکنن در علم خدا از این به عظمت خدا پی میبرن، احتیاج نداره که نحوهش رو بدونه.
عظمت خدا
یعنی بله با همین فکر در علم، یعنی هر چی بیشتر فکر کنید بیشتر به عظمت رو میبرید. معلومات رو ملاحظه کنید و ساختمان این معلوماتی که با چه نظمی ساخته شده، معلومه یه نفر عالم داره اینا رو میسازه، اینا داره ما رو به عظمت خدا راهنمایی میکنه. لازم نیست کیفیت علم رو بدونید، اصل علم و تعلقش به این همه موجودات رو و تأثیرش در این همه موجودات که اینجور نظم برقرار شده، اینا خودش آدم رو راهنمایی میکنه به عظمت خدا. احتیاج به کیفیت نیست. این که بعضی ها میگن ما اگر در باره اوصاف الهی بحث نکنیم باعث میشه که اوصاف رو تعطیل کرده باشیم، یه درست نیست. مگر بحث کردن فقط بینید که کیفیت بلد بشیم. خیلی بحث هست در باره علم خدا، در وسعت علم میشه بحث کرد، در تأثیری که این علم در موجودات گذاشته میشه بحث کرد و اینا بحثه ایست که اومد میابیم، یعنی برهانش با خودشه. اما اینکه خدا به ما عالمه از صورتی در ذهنش مرتسم شده، حالا ذهن داره در نفسش مرتسم شده، این صورت نیست، این موجودات اونجا موجودن، آیا خدا متحده با موجوداته؟ اینا بطاریس گفته شده به چه جرعت یاره این حرفا رو بزن. نحوه این علم روشن نیست برای ما. اینا توجیهاتی که ما میکنیم طبق قواعدی که داریم، طبق قواعدی که داریم توجیه میکنیم. اگر قاعده ما مخصوص اینجا باشه و در اونجا کاربرد نداشته باشه، خواهر چی باشه؟ به احتمالش زیاده که این قواعد در مورد خدا کاربرد نداشته باشه. این قواعد بیشترش مربوط به همین دنیاست، تو آخرت هم کاربرد نداره و ما داریم از اونجا میگذریم میریم بالاتر. بله مثل اجتماعی نقیزه اینا خب معلومه کاربردش همه جاییست، اما بعضی قواعد ما از همین جا گرفتیم، از همین جا گرفتیم. چطوری میخوام در جای دیگه که هیچ تفاوتی نداشتیم این قاعده رو اجرا کنیم؟ این مشکلات تو فلسفه هست، باید دقت کرد. فلسفه مشکلاتش همین هست، بلا مباحث بسیار مباحث عمیقیه و متفکرینی که در این مباحث فکر کردن تقریبا جز مترقی‌ترین متفکرین هست، ولی در این حال یه قواعدی هست که ما از اینجا گرفتیم داریم توی یه عالم دیگه خرجش میکنیم. این یه مقدار مشکل داره. یا مثلا خودمون رو ملاحظه کردیم، نقایصمون رو گرفتیم شدیم خدا، یعنی همین صفاتی که برای خودمون هست به خدا نسبت میدیم، اونی که نقص داره نقصشو میگیریم، اگر دیدیم نقصشو بگیریم باطلش میکنیم، مثلا نسبت به خدا نمیدیم. مثلا ابصار، ابصار رو با جاره نقصشو بخواد بگیرید، اینه که جاره رو بردین دیگه ابصار نباشه، ذاتش باطل میشه. این اصلا به خدا نسبت نمیدیم، به این نحو نسبت نمیدیم. بعضی صفات رو اصلا به هیچ نحوی به خدا نسبت نمیدیم. بعضی صفات میشه احساس، نه ابصار، احساس. احساس اصلا به خدا نسبت نمیدیم، چون هر کارش بکنیم نقصه، نقصش رو بگیریم ذاتش باطل شد، پس نمیشه به خدا نسبتش داد. ما بعضی جاها میبینیم علم رو به خدا نسبت میدیم، علمی که خودمون داریم، ما با صورت علمی علم داریم، همینو به خدا نسبت میدیم. اونطور میگیم صورت علمی در ذات ما مرتسم میشه، حلول میکنه، اون صورت مرتسم در ذات خدا حلول نمیکنه، نقایصو پاش میکنه، ولی اصل مطلبو حفظ میکنه. اینم جرأت میخواد، اینم جرأت میخواد که ما اینطوری بگیم که خودمون رو معیار قرار بدیم و خدا رو بخوام با خودمون بشناسیم، یعنی با وضعی که برای خودمون اتفاق میفته بشناسیم. اون تا حد اکثر کاری که میکنیم نقایصی که مربوطه به خودمون پاکش میکنیم و میگیم برای خدا لب و کمال رو بدون نقص ثابت کردیم. اینا همه کار خطرناکه. تو فلسفه حتما باید متوجه باشیم، تو فلسفه کلام مطالبی که در مورد خدا بحث میکنیم یا نسبت بدیم به دیگران، بگیم دیگران اینطور گفتن، یا اینکه نسبت بدیم به قواعدمون، بگیم قواعد ما این اختصار میکنه. اگه قاعده تمام باشد مختصش تمام، تمام نباشد مجلس اینجا جاش نباشه، خب یه جور دیگه بحث میشه. نمیخوام بگیم مباحثمون باطله. یه وقتی دیدیم همین مطلبی که ما گفتیم اتفاقا درست در اومده، هیچ بعید نیست. اما اینه مثل اینه که توی یه تاریکی شما یه تیری بندازید اتفاقا به هدف بخوره، اینطوری میشه. حالا یه خورده کمتر است. بالاخره ما داریم یه چیزی میگیم مربوط هم است به عالمی که ندیدیمش، تجربه شان نکرد، داریم درباره اون عالم حرف میزنیم. خب پیداست که احتمال داره خطا بود، ولی با وجود همین حرفایی که عرض کردم در این مباحث که فلاسفه وارد شدن کمتر از فقه ها اشتباه کردن. فقه ها تو همین مباحث وارد شدن اشتباهات عظیم کرد، فلاسفه وارد شدن اشتباهشون کمتر از فقه هاست. این توضیحاتی که عرض کردم رهن فلاسفه نیست، مشکل بودن اون موضعی است که ما چیش میخوام بحث کنیم. به قول خاطر در یه جا میگه که هنر ابن سینا، در هنر ابن سینا بس که در این مسئله تمجمد کرده، یعنی مبهم حرف زده، دیگران کسا نیتون حرف بزنن، دیگران در این مسئله اصلا نیتون حرف بزنن، این اینقدر هنر داشته که حرف در هم بر هم زده، لااقل حرف در هم بر هم زده. خب بگم موضوع مشکلی است، نه اینکه علمای ما فکرشون کوتاهه، جا جاییست که نمیشه بحث کرد. خب اینا جمله مترزه بود، ایبی هم نداشت هست کرد. و انتقول و علالله مالا تلمون بل الهاد فی صفاتی، این داره تفسیر میکنه مواردی رو که ما اگر بگوییم صدق میکند که تقول و علالله مالا تلمون بل الهاد فی صفاتی. الهاد یعنی کافر شدن و منحرف شدن، هر دو رو شامل میشید. کافر به صفات بشیم، یعنی صفاتی که هست برداریم، یا صفاتی رو که با شأن خدا سازگار نیست بذاریم. منحرف هم بشیم همینجور، صفاتی رو که هست بد معنا کنیم، این هم انحرافه. ما باید بگیم خدا صفاتی رو که گفته دارد همونطور هم که دارد، یه تو به این اعتقاد داشته باشیم خدا این صفاتی رو که خودش فرمیده دارم داره، چجوری داره؟ همونطور که داره. دیگر به تفصیل اگر وارد شدیم بگیم این احتماله، ولی اعتقاد ما این است که همونطور که خدا این صفات رو دارد دارد، اجمالا معتقدیم. تفصیل ها رو معتقد نشیم، مگه خودشون تفصیل داده باشن؟ خود خدا یه جور تفصیل داده باشه یا با وحی بر ما تبیین کرده باشه، و الا ما وارد تفصیل که شدیم به صورت احتمال باشه، به صورت قطع نباشه. ولی افترا علیه و اسناد امور، این تفسیر است برای افترا، افترا بستن بر خدا، که یکی از مواردش اینه که اسناد بدیم امور غیر صادره از خدا را الیه، انها متعلق به صادره، الیه متعلق به اسناده. منها، خب از اینجا ایشون دو تا مورد رو مثال میزنه که یکیش مربوط به فقه هاست و قضات، یکیش مربوط به فلسفه. منها ان الحکم، این است که بگویم حکم در مسئله کزا، با اینکه انه لیس کزا، حکم این نیست، که فقیه اگر این حکم کرد اشتباه کرده. و ان الله یعلم کزا ولم یکن کذالک، نه ان الله یعلم این امر را ولم یکن کذالک، نمیشه چیزی رو گفت خدا نمیدونه. دقت کنید عبارتون تو معنی نکنید، خدا چیزی را میداند، حکم کنیم که خدا چیزی را میداند در حالی که لم یکن کذالک، یعنی خدا نمیداند، اصلا نمیداند نمیشه خدا نسبت کرد. منظور اینه خدا میداند، این چنین میداند، کیفیت رو داریم بیان میکنیم، در حالی که لم یکن کذالک، کیفیت این نیست که ما داریم بیان میکنیم. نه متعلق علم ها، متعلق علم، همه چی متعلق علم خداست، حتی محالات هم. و ید خلو فیه الفتوا و القضا به غیر الاستحقاق، داخل می شود در این افترا یا در قول ما لا یعلمون، داخل می شود فتوای به غیر حق یا قضاوت کردن به غیر حق. و هو ظاهر، این که اینا داخل هم ظاهره. خب تمام شد. ما در ابتدای بحث، در ابتدای این آیه گفتیم این آیه حصر اضافی رو داره، یعنی همه محرم ما تو ذکر نکرده، بعضی رو ذکر کرده و اگر حسم آورده حسش حس اضافیه. حالا میخوام همون مطلب رو توضیح بدم. میخوام بگیم که معلوم است که ما محرماتی دیگری غیر از آنچه که در این آیه ذکر شده داریم. پس آیه ظاهرش متروک است، یعنی به حسرش عمل نمی کنیم که بگوییم همینا حرام است بقیه حلال، اینطوری نمیگیم، بلکه به همون صورت که حس اضافی است ما حس رو اضافی میگیم. ظاهر حس حس حقیقیه، وقتی قرائن رو کنارش بذاریم میشه حس اضافی. ما این آیه رو به عنوان این که حس حقیقی افاده میکنه عمل نمی کنیم، متروک و ظاهر قرار میدیم، بلکه حسش رو اضافی میگیم و به ظاهرش عمل نمی کنیم، بلکه به این آیه با کمک قرائن عمل می کنیم. یعنی عمل کردن به ظاهر نیست، عمل کردن به آیه و قرائن. و معلوم از وجود محرماتی غیر از اون که در این آیه ذکر شده فهیه متروکت و ظاهر، زمین هیه رو من به آیه برمی گردنم، آیه متروکت و ظاهره، یعنی ظاهرش هست حقیقی است ولی ما این ظاهر رو ترک میکنیم، حس رو حس اضافه میکنیم. و مخصوصتون به ها، یعنی مخصوصتون بل مذکورات، آیه مخصوص به مذکوراته. ضمیر هیه رو یه احتمالم هست که اینطور بگیم، فهیه یعنی محرمات، متروکت و ظاهره یعنی متروک هست فه ظاهر، در ظاهر آیه متروکه ولی در باطن مراده. اینم بخوام معنی خوبیه بد نیست، اگرچه ظاهر عبارت این نمیتونه برسونه، متروکت و ظاهر با متروکت و فی ظاهر فرق میکنه. من دارم الان متروکت و فی ظاهر معنا میکنه به عبارتو. فهیه یعنی این محرمات، محرماتی که ذکر نشده، متروکت و ظاهر یعنی متروکت و فی ظاهر، در ظاهر آیه متروکه ولی در باطن مراده. وقت بعد مخصوصتون به ها، هیه مبتداست، اگر برگرده به محرمات در مخصوصتون هم باید برگرده به محرمات. هیه این محرمات متروکتون به ظاهر و این محرماتی که ذکر نشده مخصوصتون به ها، یعنی به مذکورات. این خوب نیست، درست نمیاد، اینجا استخدام نمیشون درست کنید، جای استخدام نیست. بنابراین ضمیر هیه رو به محرمات نمیتونید برگردید، چون ضمیر اگه برگرده به محرمات یعنی محرماتی که ذکر نشدند، محرماتی که ذکر نشدن متروکن فی ظاهر، حالا اینو میشه که خود درستش کرد. اما بعد بگیم محرماتی که ذکر نشدن مخصوصتون به های، یعنی مخصوصتون به مذکوراتون، که خیلی خرابه. بنابراین ضمیر هیه رو اگر چه به نظر میرسه که برش گردونیم به محرمات ولی نباید بکردیم، ضمیر هیه همون که عرض کردم باید به آیه بکرد. و ایشون این کار رو زیاد کرده که معذرون انا سوارده به آیه بگردید، چون نه چه در آیه داره بحث میکنه دیگه، لازم نیست این ضمیرهای مؤنث مرجع ذکر بشه، چون نه که در آیه داریم بحث میکنیم، مثل این که مرجع مذکور. فهیه یعنی آیه متروکت و ظاهر، یعنی به ظاهرش که حس حقیقی به نظر میسه عمل نمی کنه، به حس اضافی که با قرائن فهمیده میشه عمل میکنه. و مخصوصتون به ها یعنی مخصوصتون به مذکورات، و این حس رو، این مخصوص یعنی منحصر، این اختصاص و این حسم اضافی است، یعنی در مقابل توهمی است که دیگران داشتن، ولی نمیخواد بگه محرمات همین هستند و غیر از اینها نیست، بلکه داره رد میکنه نظر کسانی که فکر میکردن مثلا فرض کنید که فواحش حلاله مرتکب میشدن، یا مثلا شرب خمر حلاله. خداوند در مقابل حس با حس اضافی فهمونده که اینها حرام. از این آیه هبا هم در میاد، یعنی محرمات، ببینید محرمات اینها هستند، محرمات اینها هستند، قرائن به ما میگه چیزای دیگه هم هست، دلایل دیگه هم داریم که چیزای دیگه هم هست، از اونها بگذاریم بقیه اباحه دارن، نه که هست حس اضافیه. در حس اضافی نمیگیم که اینا فقط حرامن بقیه هرچی هست حلاله، میگیم اینا حرامن به اضافه بعضی دیگر که ما نگفتیم، چون حساس اضافی اینطوری میگیم، اینا حرامن، به اضافه بعضی دیگر که ما نگفتیم، مازاد بر اینی که ما گفتیم و نگفتیم هر چی هست. نصر این ایواتات رو باید فرمیده میشه. اگر حس حقیقی بود اصلاحات رو باید کاملا فهمیده میشه، خیلی راحت فهمیده میشد با سراغه هست. اما در اینجا با اشاره فهمیده میشه حس حس اضافیه. یعنی باید بگیم که آنچه که ما گفتیم و آنچه که ما نگفتیم در اینجا، اینا حرامن، مازاد بر این گفته و نگفته هر چی از حلال. نه آنچه که نگفتیم یعنی همه چیز ها، آنچه که نگفتیم که از این سنخند یعنی حرام، معلومه در این چی عرض میکنه. آنچه که گفتیم در این بین محرمات و آنچه که نگفتیم و در جای دیگه جز محرمات حساب کردیم، اونا رو بذارید کنار، ما بقیه هر چی از حلال. مثلا طلبات فهمیده میشه، منطقه از عرض شدن سخت فهمیده میشه، به قولشون با اشاره فهمیده میشه، نه با دلالت واضحه. ظاهرا به ورود در آیه دیگه نمیده.